بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع سبک زندگی از منظر المیزان. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما بنامون بر اینه که انشالله این چند دقیقه که بعد نماز صبح خدمت عزیزان هستیم خیلی وقت چندانی را دوستان نگیریم، بحث هم به نحوی نباشه که فرسایشی بشه و عملا ریزشش بیشتر از رویشش باشه. خب ساعتی که دوستانم خستند و دیگه انشالله میخوان برن برای استراحت، از یه طرف بین و طول و عین هم هست و به قول حضرت استاد حجای صبرآمیز دیگه کره اوقاته، بقیه همه دوغه. کره خلاصه همین ساعت و باید قبلش رو دونست. و حالا ما که خودمون اهل عمل نیستیم، ولی بزرگان میگن که این ساعت رو بیدار باشید، ولو شده بت بتراشید، برخی بزرگان ولو شده در بین طلوع این بت بتراشید بیدار باشید، و حتی اگه شب قبل هم خوابیدید بین طولین رو نخورده. حالا از باب اینا رو داریم میگیم که دوستان نیتی بکنن، نیت خیلی داشته باشن برای نشستن، اگه میخوان بشینن که وقتشون هدر نره. حالا موضوعی که حاجای صبرآمیز استاد عزیزمون مطرح فرمودن، تا قبلش دلالت تصوری بود، بعد دیگه با فرمایششون تبدیل به دلالت تصدیقی شد. بحث سبک زندگی از منظر المیزان. خب بحثای المیزان به تعبیر استاد معظم حضرت آیت الله تحریری می‌فهمونن که شاید در بین این کتابی که دست ما باشه اشرف از المیزان نداشته باشیم. فوق تخصصی فوق تخصصی فوق تخصصی معارف دین ایشون می‌فرمودن و هر سطریش دریاییست که کسی باید باشه که خلاصه قرآن چشیده باشه و بفهمه. مرحوم علامه به عنوان یک سالک واصل و یک انسانی که در قله توحید و همه معارف و حقایق رو شهود کرده، این رهاورد سفرش رو وقتی میاد تحویل میده با اون ذوق قرآنی، با اون چی که چشیده از قرآن. و ایشون هیچ بنای این که بخواد از خود چیزی بگه، یه تهمتی که به المیزان میزنن اینه دیگه، میگن یافته ها و اندیشه های علامه طباطبایی که به اسم قرآن عرضه میشه، حال که ایشون اتفاقا یه جاهایی با سیاق قرآنی انقدر پیش میره که دست از مبانی علمی خودش برمیداره. اینو سر جای خودش ما بحث کردیم. مثلا ایشون تو مباحث اصولی در حاشیه کفایه قائل به این میشن که استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا ممتنه، ولی تو مباحث تفسیری المیزان با سیاق که پیش میرن، چون سیاق قرآن به سمتیست که نمیشه از این قاعده عدول کرد، ایشون در عمل به این قاعده ملتزمه، در حالی که مبانی علمیشون این بحث رد شده است، ولی چون بناش به اینه که از حریم قرآن تجاوز نکنه، خیلی مهمه این تعدب در برابر قرآن و تعبد در برابر قرآن خیلی مهمه. این موج میزنه در المیزان و با سیاق پیش رفتن خب در حد اعجازه. باید یه جاهایی مثل بحث آیه ولایت در سوره مائده ایشون میاره اثبات بکنه که این آیه در شأن امیرالمومنین نازل شده بدون اینکه حتی یک روایت نقل بکنه، روایت رو همیشه ایشون آخر میاره، خود سیاق رو حاکم میدونه و خود سیاق رو ایشون کافی میدونه برای اینکه مطلب رو برسونه. در هر صورت حالا نمیخوایم بحث رو به این سمت ببریم که روش شناسی بکنیم روش المیزان رو و مرحوم علامه طباطبایی رو. به نظر میاد که یکی از منابع مهم ماست و منابع جدی ماست در مباحث که باید بیشتر بهش عنایت داشته باشیم، رویکرد حوزه و طلبه ها باید به این سمت باشه که انشالله از المیزان بیشتر استفاده بکنن، جزء متون درسی باشه، روش کار بشه، تحقیق بشه، بررسی بشه. مخصوصا ماه مبارک رمضان یه فرصت طلاییه برای مباحثه المیزان. بزرگانی مثل مرحوم آیت الله سعادت پرور، آیت الله پهلوانی تهرانی، ایشون وقتی شاگرد قبول میکردن یکی از خلاصه شروط و قیود این بوده که ایشون باید دوره درسی المیزان ببینه. معمولا ارجاع میدادن گاهی هم به دوست عزیزشون مرحوم آیت الله استاد عبدالله جعفری تهرانی، ایشون ارجاع میدادن برای اینکه برخی شاگردانشون درس المیزان رو اونجا خلاصه در محضر ایشون بگیرن. خب مباحثی مثل بحث سبک زندگی از مباحث جذاب امروز ماست. شما میبینید یک کتابی مثل مفاتیح الحیات چاپ میشه، الان نمیدونم 120 بار چقدر چاپ شده این کتاب. بگذاریم که حالا نشر ما نشر ضعیف و فشلیست و مایه خجالته که مثلا شما تو یه دور چاپ 5000 نسخه چاپ میکنی، تو برخی کشورها زیر 500000 تا 200000 تا اینا توی چاپ کتاب نیست. حالا ما مثلا کتابمون 100 بار 5000 نسخه چاپ شده میگیم کتاب پرفروش، اونا یه بار چاپ میکنن 500000 تا چاپ میکنن از این 100 تا نشری که شما داشتی. در هر صورت با این وضع نشر افتضاح ما و وضعیت مطالعه سران مطالعه 20 دقیقه بین مردم، این کتاب انقدر فروش بره خب چیز عجیبی است در حد اعجاز، اونم از یک عالم طراز اول، نه از یه طلبه‌ای که میخواد بازار رو به سمت خودش بکشه. یه کسی در حد و اندازه آیت الله جوادی آملی، کسی که مشهور به ثقل کلامه، که برخی دوستان شوخی میکردن گفتن نماز جمعه ایشون، ما تازه آخری که ایشون خدافظی کردن تازه فهمیدیم ذات اقدس اله منظور کی بوده. ایشون که رفتن تازه فهمیدیم ایشون ذات اقدس اله گفتن منظورشون خدا بوده. خب با این ثقل کلام و این چیزی که بالاخره بین مردم هست و خیلی شاید انس با ایشون برقرار نمی‌کنه، با این حال کتاب ایشون پرفروش‌ترین کتاب شد، کتاب برتر سال شد. این نشون میده که مردم تشنه این مباحثه و نیاز داره. نکته بسیار مهمی رو باید اول این جلسه، این سلسله مباحث که حالا عرض کردم ان شاءالله خیلی بحثا رو تئوری نمی‌کنیم که ساعتش ساعت بحث علمی اونجور چیزی نیست. البته استاد ما جناب آقای حیدری فسایی ایشون روزی 11 تا درس میدادن، دو تاش قبل از اذان صبح بود و بعد از اذان صبح تا ظهر ممتد ایشون درس میگفتن. حالا من دوستام طلبایی که قبل از اذان صبح خدمت ایشون درس میگرفتن متول هم درس میگرفتن اون موقع، منم پیداشون کنم با چه حالی آدم دو شب مثلا پا میشه میره. خود ایشون هم سر درس خارج اصول زیاد میگفتن، میگفتن که مثلا دیشب ساعت 12 خوابیدم، ساعت 2 بیدار شدم، المیزان خوندم. چون خیلی عنایت به المیزان داشت و داشت که یعنی اون وقتی که ما میرفتیم درسش. و خدمتتون عرض کنم که عمق مرحوم علامه رو خلاصه ایشون میگه که عمق بی‌نظیر است. اسم ایشون رو لابد شنیده دیگه، حیدری فسایی رو، یکی از عجوبه های حوزه است واقعا، از عجایب ایشون. خدا حفظشون بکنه. یک مجتهد جوان و در حد خود بی نظیر، از مفاخر شیعه است واقعا. به هر حال حالا بحثا رو خیلی علمی نمی کنیم. یک نکته بسیار مهم درباره سبک زندگی یا آفتیه که من می بینم تو برخی مجامع و جاهایی که کار میکنم برای بحث سبک زندگی، بحث حجاب ظاهرگرایی. ما مبتلا شدیم به این مسئله یه خورده، چون طبیعت ما هم به سمت ظاهرگرایی هست، توی این مباحث سبک زندگی هم یه خورده ظاهرگرایی داره متاسفانه آفت میشه بین ما. بحث سبک زندگی وقتی مطرح میشه، اولا سبک زندگی دامنه بحث تمدن اسلامی است. سبک زندگی موضوعیت نداره، سبک زندگی طریقیت داره. طریقیتش هم به کدوم سمت؟ به سمت تمدن اسلامی. این خیلی نکته مهمی است. پس ما سبک زندگی رو جدای از تحقق حاکمیت نباید ببینیم. ما سبک زندگی را می‌خواهیم برای بسط حاکمیت دینی. این نکته است که درش شکی نیست. اینجور نیستش که ما حاکمیت داشته باشیم و نداشته باشیم سبک زندگی موضوعیت داره. شما توی جامعه لایک باشی، یه جامعه‌ای که شاه محمدرضا پهلوی حاکمش باشه یا امام خمینی، فرقی نمی‌کنه. سبک زندگی به ما و سبک زندگی معیار. نه خیر، ما برای جامعه ولایی سبک زندگی رو می‌خوایم. سبک زندگی فقط در جامعه ولایی مطرح میشه. لذا اینکه می‌بینید خیلی از علمای ما سابقه بر این توی مباحث وارد نمی‌شن، به خاطر اینکه توی این هیته نبودن، توی این دوره نبودن. این مباحث تو دوره ولایت حق مطرحه. حاکمیت که سبک زندگی رو شکل میده. شما وقتی قوانینتون به دست فقیه نباشه، چه شکلی میخواییم متن سبک زندگی رو دست بگیرید؟ چجور میخواییم رو سبک زندگی مردم تأثیر داشته باشین؟ یک کسی مثل محقق کرکی پیدا میشه که به قول فقها بهش میگن محقق ثانی. تو مکاسب یه دعوایی همیشه مرحوم شیخ با محقق ثانی داره. محقق ثانی خیلی سریع الاجماع، زود ادعای اجماع میکنه. شیخ هم که خیلی بطیء الاجماع و خیلی سخت تن میده به اجماع، همیشه دعوا داره با محقق کرکی. لذا تا ادعای اجماع میکنه محقق کرکیش میگه خب اینا که اجماعات محققه، اینا رو که میذاریم کنه. محقق کرکی از معدود کسانی بودن که تو دوره خودشون این موقعیت رو پیدا کردن که ولایت فقیه رو با همون تعریفی که ما داریم ایشون پیاده بکنن. و تو مباحث حوزه تمدنی دوره ایشون یه دوره که قابل مطالعه است، دوره ویژه است. ایشون وقتی که ولایت رو دست میگیرن، نوع ساختار خونه ها، تمدن شهری، شهرسازی، خونه سازی عوض میشه. مثلا اینی که خونه مسلمان رو به قبله باشه، شهرک سازی و شهرسازی رو به قبله باشه، از اون دوره شروع شده. تا قبلش اصلا معیار نبوده. وجعلوا بیوتکم بیوتکما، ها بیوتکما یا بیوتکم، وجعلوا بیوتکما قبله، فکر میکنم اینجور باشه، که در روایت داره که منظور ظاهر آیه به موسی و هارونه، منظور امیرالمومنین و پیغمبر اکرم، این دوتا رو قبله قرار بدیم، بیوت رو به سمت اینها بسازید. حالا چی میشه تفسیر این روایات، بعدش بحث کنیم. خب شما وقتی حاکمیت نداشته باشی، الان تو بعضی الان شما عربستان سعودی برید، پول میدن به یک مهندس صهیونیست انگلیسی، همین فاجعه منا که پیش اومد، این ساختار اون راههایی که میخوره به رمی جمرات، اینا رو مهندس انگلیسی اومده ساخته. کافری که ما میگیم از محدوده حرم نباید رد بشه، فقها فتوا دادن اگر کافر سوار هواپیماست، هواپیما داره از محدوده حرم رد میشه، حرام این کافر از این بالا رد بشه، غیر محرم هم نباید رد بشه. احکام احرام از محدوده حرم، حالا حرم رو دادن انگلیسی ها دارن میسازن. بعد شما میرید هتل‌های عربستان، هتل‌های مکه، می‌بینید یه دونه از این هتل‌ها دستشویش به سمت جهت قبله‌ای که برای رعایت بشه نیست، همه رو به کعبه است، با فاصله 5 متری 100 متری کعبه رو کعبه. ملت حجاج عزیز میرن سرتراشیده و قربانی کرده، میاد اینجا تخلیه بکنه، رو به کعبه میشینه کارش انجام میده. شما وقتی حاکمیتت به دست طاغوته، متن زندگیت ازش طاغوت در میاد، هر چقدر هم که مقید بشی، متعبد بشی. ما سبک زندگی رو تو چه لایه‌ای میخوایم؟ با چه هویتی میخوایم؟ با هویت حاکمیت میخوایم؟ یعنی ته این سبک زندگی باید حاکمیت رو تقویت بکنه، اونی هم که سبک زندگی رو اداره میکنه و مدیریت میکنه حاکمیت. یعنی شکی نیست. حاکمیت اگه دست طاغوت باشه، سبک زندگی رو نمیشه اصلاح کرد. این یه موردش بود که مثال زدم. شما خونه سازی میخواید بکنید، جزء قوانین این نباشه که این نباید رو قبله باشه یا پشت قبله باشه، بری دست کفار بیان برات بسازن. تو بعضی از شهرهای ما، تو همین استانهای شمالی، شما میبینید نوع شهرسازی ها، حالا نمیگم مثلا کدوم شهره، مثلا گنبد کابوس یه جای دیگه است دیگه، نمیگم کجاست. بعضی شهرها میری مهندسی این شهر، ساختار شهر انگلیسیه، رفته دیگه دیدید دابد. حالا شما خودتون رو بکشید تو این محبته و تو این محیطی که طاغوت ساخته، اسس علی التقوا نیست، اسس علی الکفر من اول یوم. میخواین اینجا محیطی بشه که ازش فیه رجالون یا هبونه ایت تحر رو در بیاد؟ نمیشه. فیه رجال یحبون ان یتطهروا من کجاست؟ لمسجد اسس على التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه. اونجایی که رجالی ساختن که اینها شالوده خودشون، شاکله خودشون تقوا بوده، با اون شاکله و شالوده خودشون شالوده و شاکله مسجد رو بنا کرده. این محیط اون وقت توش میشه محیط طهارت، هر کی بیاد کسب طهارت میکنه. ولی اونی که تفریقاً بین المؤمنین و ارسادن لمن حارب الله و رسوله، مسجد ضرار وقتی با این نیت، با این شاکله ساخته شده، با این شالوده ساخته شده، مسجده، ولی پیغمبر میاد خراب میکنه میشه مزبله مدینه. آشغالا رو ببرید اونجا بریزید. آقا مسجد ما اگه بعضی از حزب الله های ما از این پیرمردای قرآن خون ما رمزون بودن، اونجا به سلامی میبستن اصحاب پیغمبر رو. مسجد رو میاد خراب میکنه، میکنه زباله دون. تو مگه دین نداری؟ به پیغمبر میگفتن شک نکنید. وقتی ظاهر گرایی میشه، شما دیگه معیارت میشه همین ظواهر. این مسجد، این 10 نفرن، اینجا فقط سینه زنیه، اینجا فقط یه قرآنی دور هم جمع بشیم بخونیم. تو بحث سبک زندگی یکی از مشکلاتی که ما بهش مبتلاییم بحث ظاهر گرایی است. بعضی وقتا آدم میبینه یه کسایی دارن برای سبک زندگی کار میکنن که خودشون توهی هن از این حقایق، فقط لذت میبره از این که یه سری مناسکی داره بین مردم عمل میشه که این مناسک خودش با کلاسه، یه جذابیتی داره. لایکترین و بیدینترین آدم ها هم یه سری مناسک دارن برای اینکه کلاسشون حفظ بشه، یه سری چیزا اینا فرمشونه، قالبشونه، یه سری کارا رو من دیدم ها. طرف نماز نمیخونه، به هیچی اعتقاد نداره، یه سری چیزا فرمشه، اینا رو رها نمیکنه. خب این کلاس کار منه. مثلا دمده حیوانات یه برخورد خاصی داره، توی بهداشت شخصیش یه آداب خاصی داره، تو معاشرتش با مردم آداب خاصی داره، حتی تو تعبدیاتش هیچ کدوم از اینایی که قرآن و دین گفته انجام نمیده، نه نماز میخونه نه روزه میگیره، یه زنجیر الله انداخته گردنش، یه دستبند با چیچی آیت الکرسی انداخته، این میگه این دین من اینه. این دیگه آدم بی دین که نمیشه، میگه آقا تو نه نماز میخونی، آدم یه چیزی باید نگه داره، یه کلاسی، یه فرمی. فرم خودش یه کلاسه، مخصوصا بین جوان ها وقتی که رویکرد تحزب پیدا میکنه. رضا شما میبینید این گروهکایی که میان شیطان پرستی و اینا را میندازن، اولین کاری که میکنه این سری مناسک ظاهری در میاره، همه باید یه گردن بند بندازن، همه یه نو تیشرت بپوشن، همه یه عدد دارن، همه یه موسیقی گوش میدن، همه تو ظاهر باید یه گوشواره به یه گوش بندازن، انگشتر انگشت وسط بندازن. قوم لوط هم اینی که تو روایات ما انقدر سفارش شده به اینکه شما فاصله بگیرید از این ملابس اعدا، لا یلبسو ملابس اعدایی، لباس دشمنای منو نپوشن. این تحزب میبره به سمت اینکه اعتقاد اونا رو بگیری، جذاب میکنه. شما کم کم هویت خودت رو در این میبینی که من عضو این گروه هم، عضو این گروه هکم. اولش میگه موسیقی جذابه، نمیدونی که این موسیقی مال کدوم گروهه. رضا تو روایت ما داره شما حتی آدامس نجوید. آدامس جویدن از اون جذابیت های حزبی قوم لوط بوده، پیرن تو شلوار کردن از جذابیت های حزبی قوم لوط بوده. اینجور روایات رو ایشون نقل میکنه. اینا نماز، انگشتر تو انگشت وسط کردن و سوت زدن و 4 تا شده 5 تا شد، سوت و انگشت و انگشت وسط و فوتبال و آدامس و پیرن تو شلوار، 5 تا جذابیت های بدن. لباس های تنگی میپوشتن که جذابیت های بدن مشخص بشه و برجستگی ها. اینها رو لذا شما دست و غرضی نداری، ولی فهمه کسی اینجوری لباس بپوشه این مال قوم لوط، این با اونو مشهور میشه. یا حتی در مورد افعال داره میفهمد کسی این عمل حرام رو انجام داده باشه، خیلی اینا روایت عجیبی است که در آیات قرآن هم اتفاقا معیدش هست، میفهمد کسی یه بار عمل لواط رو انجام بده، این از نشونه هاش اینه که 3 روز تو قبلش جنازش بیشتر نمیمونه. اومد به قوم امیرالمومنین گفت آقا من غلام این بابا، این با من یه همچین کاری کرده، بعد من ازش نمیگذرم، دفنش کرده بودن. حضرت فرمودن نشونه داری، شاهدی داری؟ هیچی نداری. حضرت فرمودن خب باید اثبات بشه. با آقا نمیتونم اثبات کنم. حضرت فرمودن بریم سه روز دیگه میریم. رفتن سه روز بعد اومدن قبل شکافتن جنازه تو قبر است. حضرت فرمودن بله تو راست گفتی. علامت کسی که این عمل رو انجام بده این لوتی، لوتی تو اصطلاح روایات یعنی کسی که لواط بکنه. ما هم آدمای خوشمشرب بگیم لوتی، روایات به اون خلافکاری که این عمل رو انجام میده میگه لوتی. فرمود نشونه لوتی اینه که جنازه سه روز تو قبر میمونه، بعد سه روز جنازه ملحق میشه به اصحاب لوت، قوم لوت. حشر جسمانیش هم در قیامت با ایناست، حشر روحانیش هم با ایناست، معابش هم با اینهاست، مرجعش هم با اینهاست، معالش هم از اینهاست، وجودش اصلا از اینهاست. آقا یه عمل انجام داده، هیچ قصد و غرضی نداشته. آدم ها با اعمال هم که شبیه هم میشه. لذا اولی که بعضی آدم به حوا خطاب میکنه از این درخت نخورید، میگه فتکون آمن از ظالمی، نه شما ظلم فتظلمان، میفهمه که ظلم میکنی، میگه از ظالمین میشید. یعنی آدم ها با افعال جزء یه حزب میشن، بعد حشرشون و حساب و کتابشون. نمیدیم که با صفات، اهل صفات رزقی دارن، اهل صفات حشری دارن، بحث مفصلیست. خدای متعال اینها رو جدا میکنه، تفکیک میکنه. اینی که ابواب جهنم و ابواب بهشت به صفات بستگی داره، باب و زاهدین، باب و ساجدین، باب و چیچی، اون باب ظالمین، باب اینا مهمه. آدم گاهی یه وقت یه کاری میکنه بدون اینکه بدون توجهی داشته باشه، این مال یه حزب شد اصلا با این عمل. خب از بحث خودمون فاصله نگیریم، وقتمونم دیگه فکر کنم رو به اتمام. میخواستم از المیزان بخونم که دیگه برای امروز فرصت نشه. یکی از مشکلات در بحث سبک زندگی گاهی اینه که ما اسیر این ظواهر میشیم. ظواهر برای اون موضوعیت پیدا میکنه، جذابیت پیدا میکنه. همینقدر که یه طایفه، یه گروهی، یه منسکی، یه چیزی از مناسک ظاهریه، یا به قول حضرت امام در چهل حدیث مناسک قالبیه که الان با این واژه ها کار داره، یه چیزی از مناسک قالبیه رو انجام میدن، همین برای ما جذابه، همین خوبه، همین موضوعیت داره. آه جوانم همین مسواک بزنن بسمونه دیگه، به هم سلام بکنن ملت بس دیگه. خب حالا دیگه مهم هم نیست که مثلا توی جامعه کافر هم میشه این اتفاق بیفته، یا توی جامعه کافر بهتر از ما این اتفاق میفته. شما یه منسک ظاهری داری، یه منسک بهداشت فردی، بهداشت اجتماعی، میای زورتو میزنی برای اینکه اینو جا بندازی یه چیزی مثل مسواک مثلا. خب اون وقت قشنگتر اینو جا انداختن، بهتر جا انداختن، فرق ما با اونا چیه؟ تهشی میخواد گیرمون بیاد. نکته بسیار مهم که سرفصل بحثمونه اینه، مرحوم علامه خب تو دوره ایشون بحث سبک زندگی با این قالبی که الان هست مطرح نبود، ولی خب امهات مباحث در کلام ایشون هست. ایشون میفرماید که همه این مناسک ظاهریه کارکردش تو ارتباط با ایمانه. اونی که محور، اونی که لبه، اونی که اصل ایمانه، خدا با عمل، به ما و به عمل کاری نداره. عمل رو اگه کار داره به خاطر رابطش با ایمانه، مناسک ظاهری رو اگه کار داره به خاطر ارتباطش با ایمانه، وگرنه این مناسک ظاهری اگه اون ایمان نباشه، اون تسلیم نباشه، اون تعبد نباشه، همونی میشه که از صادق علیه السلام به ابوبصیر فرمود. ابوبصیر چی گفت؟ ما اکثر الحجیج و اقل الزجیج. آقا چقدر حاجی زیاده، زجه کمه. حالا دارم در ابوبصیر چهار تا ابوبصیر گفتن دیگه در کتب رجالی، ظاهرا ایشون همون ابوبصیر اصلیست که نابینا بوده، ابوبصیر اسدی. حضرت فرمودن که میخوای ببینی؟ دست کشیدن جلو چشمش، چشم ظاهر باز شد، چشم باطنم باز شد. دید غیر از دو نفر وحوش دارن طواف میکنن دور کعبه. حضرت فرمودن حالا اینجور بگو، ما اکثرت زجیج و و اقل لحجیش چقدر زجه زیاده حاجی کرد. به تعبیر از سوسایت الله جوادی قماری، خب اونا که امام زمان خودشون رو تنها گذاشتن، امام زمانشون رو تنها گذاشته بودن دیگه. چند تا از تو اینا شیعه بود، چند تا از تو اینا شیعه خالص بود، ناصر اهل بیت بود. خب اینا معلومه که چهره در روایت هم داره، فرمود اگر پرده ها کنار بره از صدای این لبیک لبیک گفتنهای ما، لبیک لبیک گفتنهای مخالفین ما، شما صدای عرعر خران رو میشنیدید. در ظاهر لبیک اللهم لبیک میگن، میان جمعیتیت یه شوری هم دارن، طواف میکنن، ولی در روایت فرمود که صدای اینا اندالله انکر من اصوات الحمیر، از صدای خران نکرده تر. خب این مراسک ظاهری وقتی اون حقیقت باطنی رو نداشته باشه، تو سبک زندگی، تو ظواهر مشکلی نیست، گیری نیست، ولی مفت نمیارزه. ز خارجی به ارزنی نخره، مفت نمیارزه. پس اونی که اصل کاره و باید روش بحث کرد، ایمانه و سبک زندگی مبتنی بر ایمان، جوشیده از ایمان، سبک زندگی که مقوی و مؤید ایمان باشه. در واقع نکته آخر، اونی که ملاکه اینه که ایمان بیاد سرایت بکنه تو زندگی. یه تعبیر لطیفی علامه طباطبایی در المیزان دارن، میفهمن که هنر مؤمن اینه که ایمانش را در تمام ابعاد زندگیش سرایت بده. ما ایمان داریم، مشکل کجاست؟ مشکل این نیست که توی سری مناسک ظاهری اهل اینا نیستیم، بعد بیان بگیم آقا اونوریا نظمشون بهتر از ماست، اونوریا بهداشتشون بهتر از ماست، اونوریا نظام اقتصادیشون بهتر از ماست. وقتی شما ظاهر گرا میشید، دو تا منسک ظاهری رو با هم میسنجید، میگی بنا به نظم، نظم موضوعیت داره، خب اون که نظمش بهتره. نظم موضوعیت نداره، نظم مبتنی بر ایمان موضوعیت داره. ما ضعفمون کجاست؟ ضعفمون تو این نیست که نظم نداریم، ضعفمون تو اینه که ایمانمون تو ساختارهای اجتماعیمون هنوز رسوخ پیدا نکرده که بخواد به ما نظم بده. تقوا وقتی بیاد تو ساختار اجتماعی، تو ساختار اداری، تو ساختار تشکیلاتی میشه نظم. وقتی که نظم نداریم، باید به چی خودمون پی ببریم؟ دلالت انی داره به چی؟ به کمبود ایمان، به ضعف ایمان. لذا اینجاها باید چیکار کرد؟ ما چیکار میکنیم؟ جریمه درست میکنیم؟ نظام تشویق و تنبیه درست میکنیم؟ برای اینکه اینو متعبد بکنیم به این منسک ظاهری، میگیم اگه تو خلاف بکنی، این چراغ قرمز رد بشی، من جریمه رو بیشتر میکنم، هی بیشتر 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 اگر میزنم تا رام بشی. نمیدونیم مشکل کجاست. اینی که میگیم باید کار فرهنگی کرد، یعنی باید چیکار کرد؟ باید برگشت ایمان رو تقویت کرد. هر وقت تو کلمات حضرت آقا شما دیدید که ایشون میفهمن که کار فرهنگی بکنید، کار فرهنگی در کلام ایشون معادل تقویت ایمانه. یعنی باید برگشت ایمانها رو قوی کرد. همه ضعف و مشکلات و مصیبت های مملکت ما و کلن هر جامعه اسلامی تو ضعف ایمانه. سبک زندگی باید از دل ایمان بجوشه و این سبک زندگی به در نمیخوره. در مورد این انشالله جلسات بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد. خدایا توفیق عمل به حقایق و معارف دین به ما عنایت بفرما.